شکر من را بپذیر و بر توفیقات من بیفزا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
اگر انسان باورش بیاد که الحمدلله همه حمدا مال او است، همین یک کلمه اگر باور آمد، تمام شرک ها از قلب انسان می‌ریزد، فرو می‌ریزد.
اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
قرآن هم هدف را مشخص می‌کند و هم راه را معین و مبین.
عزیزان مناجاتی، کم کم به پایان برنامه امروز تا آسمان نزدیک میشیم. از خدای بزرگ میخواییم که اعمال عبادتهای همه ما بندگان نیازمندشو به لطف و کرمش قبول کنه و ما رو در شمار بندگان خالصش قرار بده. با این امید و آرزو، همه شما مؤمنان خداجو رو تا ظهر فردا به حضرت حق میسپاریم. خدای بزرگ یار یاورتون التماس دار.
دعای امام سجاد علیه السلام در طلب باران به گاه قحط سالی. نیایش 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اسقنا الغیث فانشر علینا رحمتک بغیثک المغدق من السحاب المنساق لنبات ارضک المونق فی جمیع الافاق بمنن على عبادک به اینا استمرم و احی بلادک به بلوغ الزهرم و اشهد ملائکتک الکرام السفرم به سقی من کنافه دائم قدر و واسع دررون وابل سریع آجل تهیی بهی ما قد ماتم و ترد و بهی ما قد فاتم و تخرج و بهی ما هو و آتن و توسع و بهی فی الاقوات صحابم متراکمم هنیئم مریئم طبقا مجلجلا غیر ملف ودقه ولا خلب برقم اللهم اسقنا قیثا مقیثا مریئا ممرئا عریضا واسعا قدیرا ترد به النهیز و تجبر به المهیز اللهم اسقنا سقیان تسیل منه الذراب و تملأ منه الجباب و تفجر به الانهار و تنبت به الاشجار و ترخص به الاسعار فی جمیع الامصار و تنعش به البهائم و الخلق و تکمل لنا به طیبات الرزق و تنبت لنا به الزرع و تدر به الزرع و تزیدنا بهی قوتن الى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علینا سموما ولا تجعل برده علینا حسوما ولا تجعل ثوبه علینا رجوما ولا تجعل ماءه علینا اجاجا اللهم صل علی محمد و آل محمد وارزقنا من برکات السماوات والارض انک علی کل شیء قدیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و سایه مهرورزیت را در سراسر گیتی بر سرمان انداز تا همه زمین سرسبز گردد با بارانی فراوان از ابرهای روان و شتابان. با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی غنچه ها زمین خود را از نو زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار با دانه هایی درشت و پرباد با رگبارهایی تند و بیقرار. انسان که آنچه را پژمرده است زندگی دوباره دهی و در آنچه از دست رفته جانی دگر دمی و هر چرا روییدنی است برویانی و روزی مردمان را بسی فراوانی دهی با ابری انبوه و گوارا بی زیان و بیکران و بسی خروشان که نه بارشش بنداید و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببا که قحطی زدا و سبزیزا باشد. فرح بخش و بیکران بسیار و فراوان بود تا با آن قامت گیاهان خمیده را استوار سازی و پژمرده ها را سر فرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را شکوفا نمایی و در همه شهرها ارزانی پدیدار. چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزیهای گوارایت را بر ما کامل گردانی. کشتگاه های من را برویانی و چارپایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد. چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بیگمان تو بر هر کار توانایی.
و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر رحمتا و هو الولی الخبیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه طاعات عباداتتون شنونده های خوب رادیو معارف. ملتمس دعای خیرتون هستیم. ساعت 12:10 شنبه هفتم آبان هست و شما روی موج رادیو معارف هستید، اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
آمریکا آمریکا نعم به نیرنگ تو، خون جوانان ما می چکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا نعم به نیرنگ تو، خون جوانان ما می چکد از چنگ تو.
این بساتی که آمریکا در آورد است و این هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد میزند و شیاطین را دور خودش جمع میکند، این برای این است که دستش کوتاه شده.
آمریکایی ها تا امروز انواع و اقسام دشمنی ها و ترفند ها و حیله های گوناگون رو برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی پیش برده.
آمریکا آمریکا نعم به نیرنگ تو، خون جوانان ما می چکد از چنگ تو.
مرگ بر آمریکا.
نعم به نیرنگ تو، خون جوانان ما می چکد از چنگ تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند شنوندگان خوب رادیو معارف. با شما هستیم با ویژه برنامه مرگ بر آمریکا که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد تا جمعه که انشالله روز 13 آبان یوم الله در کنارتون خواهیم بود و ویژه برنامه‌ای رو تقدیمتون خواهیم کرد. همونطور که مطلع هستید، روز 13 آبان در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده. 13 آبان یادآور حوادث مهمیه که در شکلگیری انقلاب اسلامی و بیرون روندن مظهر استکبار جهانی یعنی آمریکایی‌ها از ایران نقش اساسی داشته.
هدف آمریکا این است که سیطره ای رو که در دوران طاغوت بر این کشور داشت دوباره اون سیطره رو به دست بیاره. این سیطره و سلطه با انقلاب از بین رفته بود، دستش کوتاه شده بود. هدف این تحمیل جنگ و تحمیل تحریم و فشارهای سیاسی و اقتصادی و امثال اینا، هدف همه این بود که این سیطره رو برگردونه. خب نتوانست، 40 سال داره زور میزنه و نتوانسته به جایی برسه. امروز شما نگاه کنید، کشوری که آمریکا به قدر یک ارزن در تصمیماتش در اقداماتش نقش نداره، جمهوری اسلامی ایرانه. خب این شکست آمریکاست دیگه، شکست از این واضح‌تر نمیشه.
نگاهی به جنایت‌های آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران در برنامه مرگ بر آمریکا.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک
برنامه مرگ بر آمریکا تا روز 13 آبان هر روز به یکی از جنایت‌های آمریکا علیه ایران می‌پردازه و تلاش می‌کنه تا تحلیل‌های کارشناسی رو در اختیار شما دوستان عزیز قرار بده. اما همکارم محمد جواد عابدینی عزیز گفتگویی با یکی از این کارشناسان و تحلیلگران ناماشنا داشتن که تقدیم شما عزیزان میشه.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنونده های بزرگوار. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما که با برنامه مرگ بر آمریکا همراه هستید. خب دوستان، در دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران هستیم و در خدمت جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی از استادان دانشگاه و مؤلف کتاب دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران و قرار هست راجع به بحث حمله نظامی آمریکا به ایران در قالب اتفاقی که یک اتفاق تاریخی هست صحبت بکنیم. بحث واقعی تبعث برای همه شما بزرگواران ناماشناست و قرار هست توضیحاتی پیرامون این مسئله در خدمت جناب دکتر ایزدی باشیم و زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر باشه. ممنون که فرصت در خدمت شما باشیم و توضیحات حضرت عالی بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شنوندگان هم عرض سلام و ادب دارم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون قبل از اینکه به واقعه تبعث ما بپردازیم، به نظرم یه ذره باید به عقب‌تر برگردیم و سیاست آمریکا رو نسبت به انقلاب، قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب به صورت محدودی بررسی کنیم. میدونید در دولت آمریکا این اتفاق نظر در ابتدا بود که تظاهراتی که در ایران شروع شده بود، در قم اول شروع شد، بعد تبریز، بعد شهرهای متعدد، این تظاهرات توسط شاه سرکوب خواهد شد و مشکل جدی برای حکومت شاه ایجاد نخواهد کرد. این گزارش بود که سازمان CIA بعد از شروع تظاهرات منتشر کرد.
بله.
جمله مشهوری داره که انگلیسیش اینه: ایران is not in a revolutionary state. ایران در یک حالت انقلاب قرار ندارد. بعد یه جمله هم بعدش اضافه کرده بود که ایران is not in a pre-revolutionary state. در حالت پیش از انقلاب هم قرار ندارد، چون افرادی که در حوزه انقلاب ها کار کردن معمولا قدم هایی باید برداشته بشه شما به انقلاب برسید. نظر سازمان CIA که میدونید سازمان CIA هم در ایران دفتر داشت، هم دفتر منطقه خاورمیانه سازمان CIA در تهران بود.
بله.
یعنی از نظر تعداد افرادی که مرتبط با CIA بودن، تهران رتبه یک رو داشت در منطقه، چون هم خود ایران بود هم منطقه، و برآورد CIA این بود. هنجد اون سفر مشهور کارتر به ایران هست که ایران رو جزیره ثبات میخونه. چرا؟ در نزدیکی انقلاب کارتر احساس میکنه ایران جزیره ثباته، چون گزارش های نهادهای اطلاعاتی آمریکا این رو میگه که اگر تظاهراتی هم این برانور هست، اینا قابلیت سرکوب داره توسط حکومت شاه. از این جهت زمانی که ما نزدیک میشیم به انقلاب، پیروزی انقلاب 22 بهمن، یواش یواش بخشی از سازمان ساختارهای حکومتی آمریکا متوجه میشن که احتمالاً اشتباهی وجود داره و نهادهای اطلاعاتی آمریکا اشتباه کردن. نهادی که زودتر از همه به این موضوع پی میبره وزارت خارجه آمریکا است. اون زمان وزیر خارجه آمریکا سایرس ونس بود و به تدریج وزارت خارجه آمریکا یک نظر دیگری نسبت به این تظاهراتی که در ایران بود پیدا میکنه. منتها اینجا اختلاف نظر میشه بین آقای سایرس ونس و زبگنیو برژنسکی که مشاور امنیت ملی کارتر هستش. این دو تا الان فوت کردن.
بله.
کارتر هنوز زنده است ولی این دو نفر فوت کرد. اختلاف نظر هم سر هم این مسئله هستش که برژنسکی معتقده که حمایت از شاه باید وجود داشته باشه در حد بسیار عالی، تا این حکومت هست باید وجود داشته باشه. نظر آقای سایرس ونس این استش که حکومت شاه به نظر میرسه دیگه ماندگار نیست و آمریکا باید فکری برای منافع خودش به ایران بکنه و به نوعی سعی بکنه در حکومت جدیدی که ایران در ایران مستقر خواهد شد یه جای پای باز بکنه. و مخالف نظر آقای برژنسکی هستش که تا آخرین روز باید از شاه حمایت کرد. حرف برژنسکی هم منطقی پشتش هست. منطق برژنسکی این بود که اگر ما بخوایم پشت شاه رو خالی بکنیم، اون وقت تمام این دیکتاتورهایی که در جاهای مختلف دنیا متصل به ما هستن و دست نشانده ما هستن، اینها نگاه میکنن به عملکرد ما نسبت به شاه و نسبت به حمایت آمریکا درباره خودشون مردد میشن. از این جهت اتفاقی که میفته این هستش که این اختلاف نظر در هیئت حاکمه آمریکا ایجاد میشه. آقای کارتر که رئیس جمهور بوده، نظر برژنسکی رو میگیره یا نظر سایرس ونس رو؟
بله.
نظر برژنسکی، مشاور امنیت ملیش بوده، نظر برژنسکی میشه نظر کارتر. از این جهت تا آخرین روز حکومت شاه آمریکایی‌ها از شاه 100% حمایت میکنن، حتی اون جنرال آمریکایی جنرال هایزر رو میفرستن که چون متوجه شدن که خود جنرال های شاه نمیتونن مدیریت کنن وضعیت رو، و نظر جنرال هایزر این بوده که برای حفظ حکومت شاه باید بیش از اون خونی که ریخته شده خون ریزی بشه.
بله.
منتها در عمل اون پروژه هایزر هم موفق نمیشه. حالا در برنامه‌ای که شما دارید موارد متعددی از پروژه های آمریکایی برای مقابله با انقلاب هست. بعد از پیروزی انقلاب یکی دو مورد مثل پروژه هایزر رو ما داریم که قبل از انقلاب هستش که شکست میخوره، مثل مواردی که بعد از انقلاب شکست میخوره.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن دور از تو دشمن، باغ بهارم مثلم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان ایران، ایران 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 ایران.
درود به شما دوستان عزیز، همچنان در خدمتتون هستم با ویژه برنامه مرگ بر آمریکا. اگر جامعه بشری با جنایت‌ها و خیانت‌های دولت آمریکا در دهه‌های مختلف و در سال‌های مختلف آشنا بشه، ادعای جعلی حمایت از حقوق بشر اونها دیگه در جامعه جهانی رنگ میبازه و کشورهای دنیا به این یقین میرسن که تمام حرفهای آمریکایی‌ها دروغی بیش نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه مرگ بر آمریکا. خدا رو شاکرم که امروز هم توفیقی شد از مشهد مقدس و از جوار مسجع شریف و نورانی حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان شنونده هستم و میخوام همکلام بشم و گفتگو بکنم با برادر جوان و گرانقدری که در کنار بنده حضور دارن. آقا به شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام و احترام دارم در خدمتم.
زنده باشید. چرا مرگ بر آمریکا؟
چرا نه؟ والا هر جا که شما میرین میبینین این چی میگم گرگ بدتینت دارم، هر جن نشده جای آمریکا پا بگذاره، چه در خود آمریکا چه در هر کشوری پا نمیذاره و خرابکاری به بار نداره، نفرت به بار نداره، تفرقه به بار نداره. چرا نه؟ چرا اصلا سوال فرنده از اساس باید تغییر داشته باشه. ما به این فکر کنیم که اصلا اگه میشود به این فکر کرد که چرا مرگ بر آمریکا، نه آمریکا اینچنین است و باید تا جایی که جان داریم علیه این چی میگم مسئله زمانه مرگ گفت.
میتونم از شما بپرسم که چرا آمریکا هر توطئه ای و هر اقدامی که علیه کشور ما خواسته انجام بده با شکست مواجه شده؟
خیلی شاید اتفاق طبیعی باشه که در کل خلقت عالم از ابتدای حضرت آدم تا انتها هر کسی که با خدا بوده خدا کمکش کرده و پیروز شده و هر کسی که تلاش کرده که نور خدا رو خاموش کنه خدا اون رو نیست و نابودش کرده. خب یه چیز بدیهی و طبیعیه. یه وقتی آمریکا بنا داره که نور خدا رو خاموش کنه خدا هیچ کدوم از توطئه‌ها و حرکت اون رو به ثمر نمیچونه. تلاش زیاد میکنه، کار میکنه، خرابکاری میکنه، اما اینکه بخواد به ثمر بنشینه، اگر یزید تونست نور سید و شهدا رو خاموش کنه، آمریکا هم خواهد توانست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو و سایر نظام‌های مبتنی بر الله رو خاموش کنه.
خیلی ممنونم از همکار خوبم آقای جعفرزاده که این گزارش رو تهیه کرده بودن. اما بریم ادامه گفتگوی همکارم محمد جواد عابدینی رو بشنویم با جناب دکتر فؤاد ایزدی.
گفتگومون رو با مدیر محترم گروه مطالعات آمریکا در دانشکده مطالعات جهان در دانشگاه تهران ادامه میدیم و داریم راجع به جنایت‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم و ادامه صحبت‌های شما.
حمایت از شاه بعد از انقلاب هم در حد عالی توسط آمریکا ادامه پیدا میکنه تا ما میرسیم به ماه‌های قبل از 13 آبان که سالگردش نزدیکه و اتفاقی که میفته این استش که آمریکایی‌ها یواش یواش متوجه میشن که به هر حال به خاطر سیاست‌های خودشون و میدونید همون روزهای بعد از پیروزی انقلاب سفارت آمریکا یک بار تسخیر میشه به مدت چند ساعت. شهربانی اون موقع میاد این افراد رو اخراج میکنه از محل سفارت و تمام میشه. به خاطر اون تجربه آمریکایی‌ها احساس میکنن که ممکنه دوباره اتفاق بیفته، با توجه به اینکه بحث برود شاه به آمریکا مطرحه. انجل آقای سایرس ونس رئیس میز ایران رو در وزارت خارجه آمریکا اعزام میکنه به تهران. سفارت هنوز هست، تسخیر لانه اتفاق نیفتاده. آقای هنری پرشت که کتاب خاطراتی هم داره، این نکاتی که الان از بکنم خدمتون کتاب خاطراتش، که شون می نویسه من میاد تهران، سفارت هست دیگه، وارد سفارت میشه. حالا در عرف دیپلماتیک رئیس میز یک کشور با وزیر خارجه اون کشور دیداد نمی کنه. عرف دیپلماتیک یا وزیر خارجه باید دیدار کنه یا معاون وزیر، نه پایین تر. منتها به هر حال طرف آمریکایی بوده، اون طرف هم دکتر یزدی بوده، ملاقات صورت میگیره. اونجا اون آقای هنری پرشت بحث آینده رابطه ایران آمریکا مطرح میکنه و این نگرانی که ما به هر نگران هستیم که سفارت ما محفوظ بمونه. مرحوم آقای یزدی هم پاسخش این هستش که ما حفظ میکنیم سفارت شما رو، سعی خودمون رو میکنیم، متأ کشور انقلابیه، اصلاح دست مردم هست و سیاست های شما هم کمک نمیکنه به ما که به نوعی توجیه کنیم ادامه رابطه عادی رو با آمریکا. و آیه یزدی پیشنهاد میکنه که این هنری پرشت با مرحوم شهید بهشتی هم دیدار بکنه. این دیدار هم صورت میگیره و اتفاقا شهید بهشتی هم همین رو میگه به هنری پرشت که بله ما سعی میکنیم حفاظت کنیم از سفارت شما، منتها سیاست شما سیاست های بسیار خصمانه هست جلوی ایران و این در دراز مدت قطعا مشکلاتی رو برای شما ایجاد خواهد کرد. زمانی که دیدار با شهید بهشتی تمام میشه، هنری پرشت برمیگرده به سفارت و تلکس میزنه به واشنگتن که برآورد من و تحلیل من این استش که اگر شما شاه رو راه بدید به آمریکا، سفارت ما اینجا سقوط میکنه. یعنی بحث تسخیر لانه جاسوسی برآورد مسئول میز ایران هستش در سفری که ایران داشته. منتها تو این مورد هم آیه کارتر باز نظر برژنسکی رو میپذیره که سفارت بعد از یعنی بدم 13 آبان تسخیر میشه، که بعد داستان تبس رو که موضوع شما بود اینجا ما داریم. حالا چه کار کنن مقامات آمریکایی؟ باز اینجا هم دوباره اختلاف نظر هست.
بله.
که آیا مثلا چه ابزاری باید استفاده کنن برای موضوع رو مدیریت بکنن؟ در نهایت نظر برژنسکی اون عملیات تبس هستش و این اتفاق میفته که با شکست مواجه میشه و بعد از مدتی سایرنس ونس استعفا میده میره. یعنی تو هر موردی آیه کارتر نظر مشاور امنیت ملی رو گرفته به جای نظر وزیر خارجه و معلوم بوده که نظر وزیر خارجه درست بوده تو هر تمام این مواردی که الان صحبت کرده. انجد سایرنس ونس به خاطر بحث ایران در نهایت استعفا میده و این اولین شکست مهم آمریکا هستش بعد از پیروزی انقلاب که حضرت امام فرمودن انقلاب دوم بود. چون چلو چند سال از این داستان گذشته، بعضی از مخاطبین جوان شما به حال اون زمان متولد نشده بودن، تو این سالهای اخیر هم خیلی هجمه شده که بعضی از آمریکایی‌ها زمانی که بحث رابطه ایران آمریکا رو مطرح میکنن از تسخیر لانه جاسوسی مطرح میکنن. یعنی کودتای 28 مرداد حمایت از شاه، این داستانه که الان بر اساس اسناد تاریخی من عرض کردم خدمتون، اینا همه رو فراموش میکنن. تاریخ شروع درگیری ایران آمریکا میشه 13 آبان، که اگر مثلا 13 آبان تسخیر لانه نبود مشکلی نه. واقعیت امری هستش که بعد این مسئله رو مطرح میکنم به حال این سفارت بود. چرا سفارت ها مسئولیت میگیرن؟ ما یه کنوانسیونی داریم، کنوانسیون 1963 وین، که قانون هستش که مدیریت سفارتخانه ها رو مشخص میکنه. بله. یه معاهده بین المللی هستش، ماده 40 کنوانسیون 1963 وین میگه که محل سفارتخانه ها مسئولیت داره، نباید به اینها تعرض بشه. منتها اگر بند 41 رو، ماده 41 رو بخونید، ماده بعد از 41 جالبه، اونجا میگه که بله اینها چل میگه اینا مسئولیت دارن، منتها زمانی که شما مسئولیت گرفتی دو تا نکته رو میگه. یکی اینکه باید به قوانین کشور میزبان احترام بذارید، دو در امور داخلی اون کشور دخالت نکنید.
بله.
که الان بر اساس اسناد خود لانه جاسوسی که منتشر شد، اسنادی که در سفارت اون موقع نبوده، به دست ایرانی ها نرسیده، ولی بعدن بعد از 30-40 سال بعضی از این اسناد غیر محرمانه میشن. ما اسناد غیر محرمانه داریم که نه تنها